رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 27 اوگست است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بعد یک هفته از سقوط هواپیمای شرکت خصوصی نظامی واگنر، کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ یوگنی پریگوژین مدیر این شرکت را تصدیق کرد. این نهاد روز 27 آوگوست اعلام کرد که هویت 10 نفری کشته شده در سقوط هواپیما معلوم شده است و نام آنها برای خطی مسافرانی که پیشتر نشر شده بود موافقت میکند. قبلا اداره روسویاتسیا خبر داده بود که در بین مسافران هواپیمای یوگنی پریگوژین رهبری واگنر و معاون او دیمیتری اوتکین هم بودند. هواپیمای واگنر روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تویر افتاد. نجات بخشان در جای حادثه جسد 10 مسافر را پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی هنوز عوامل اصلی سقوط هواپیما را اعلام نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی فرضیه‌های مختلفی در این باره صدا می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. کرمل این ادعاها را رد می‌کند. روسیه می‌خواهد مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند و از خدمت در ارتش و رفتن به جنگ سرکشی می‌کنند از شهروندی محروم کند. هفته آینده با دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه لایحه قانون پیشنهاد می‌شود که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید اربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی می‌کنند بیکار کرده می‌شود. در این باره میخائیل متوییف وکیل دومه دولتی روسیه خبر داده است. قبلا این منصبدار روس گفته بود باید به افراد دارای شهروندی مهلت معین داده شود تا خود را در کمیساریت های حربی ثبت نام و عهده‌داری حربی را اجرا نمایند. متوییف همچنین پیشنهاد دارد که بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از روسیه خارج شوند. حالا معلوم نیست که این پیشنهاد را هم به لایحه قانون وارد کردند یا نه. بر اساس طرح نو قانون شهروندی خارجی باید در دوام دو هفته بعد گرفتن شناسنامه روسی به کمیساریت حربی محل زیست خود یا جایی که ثبت نام شده است حاضر و به قید حربی گرفته شود. از این پیش رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشری روسیه پیشنهاد کرده بود که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیساریت های حربی شناسنامه داده شود. ولری فدیف روز 16 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگامی گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیساریت های حربی فراموش میکنند. هفته پیش در پی یک رید در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر برای سفربری به ارتش نام نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را داشتند. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش گاز مایع در رومینیا یک نفر جان باخته 60 کس دیگر مجروح شدند. حادثه در منطقه اهالینشین کریویدیا تقریبا 30 کیلومتری بخارست رخ داده است. اکثری جراحت برداشتگان یا حدود 40 نفری آنها آتش نشان ها بودند. بنا به اطلاع بخش رومینی رادیوی آزادی ترکش نخستین هنگامی وصل ظرف نو سوزشواری رخ داده است. در پی سوختار و عمل آمده آتش ظرف های دیگری گاز و بنای استقامتی نزدیک به نقطه فروش سوزشواری را هم فرا گرفته است. بعد از 2 ساعت ترکشی دیگری رخ داده است. 2 آتش‌نشان را با جراحات های وزنین طریق هواپیما به بریسل و 2 ساکن محلی را به ایتالیا انتقال دادند. دوستانی کل رومینیا سبب های سرزدن ترکش و سوختار را تحقیق میکند. در پی صدمه 2 هواپیمای نظامی در اوکراین 3 خلبان به هلاکت رسیده است. 2 هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی اوکراین هنگام اجرای سپارش حربی در ولایت ژیتامیر به هم برخوردند. بنا به اطلاع مقامات نیروهای هوایی اوکراین در بین کشته شده ها اندری پیلشیکوف خلبان بریگاده 40 نیروهای مسلح اوکراین هم هست. او بعد شرکت در حادثه های حمله به کیف در ماه فوریه مارس سال 2022 مشهور شد. خبرنگاری بخش اوکراینی رادیوی آزادی میگوید هواپیماهای به هم برخورده به حوالی مردم محلی افتیدند. در میان ساکنان تلفات به قید گرفته نشده است. در پی یک صدمه در ناحیه واسه ولایت خطلون 2 نفر جان باخته 3 کس جراحت برداشتند. حادثه شب 25 آوگوست در حدود دهه هولبوک واسه در نتیجه برخورد ماشین اوپل استرا با ماشین تمغه مرسدس بن سپرینتر رخ داده است. بر اثر این صدمه راننده 40 ساله و مسافر اوپل استرا به هلاکت رسیدند. 3 نفر دیگر را با جراحات های گوناگون به بیمارخانه انتقال دادند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که با جلب تجهیزات مخصوص از داخل дохили мошини пачақшуда ҷасадҳоро берун оварданд. Сабаби садамаи маргбор риоя нашудани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ гуфта шудааст. Афзоиши садамаҳои маргбор дар роҳҳои Тоҷикистон мояи нигаронии сокинону масъулин шудааст. Аз аввали соли ҷорӣ дар минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон чанд садамаи мудҳиш рух дод ва теъдоди аз сокинон дар онҳо ҷон бохтаанд. Пурқурбонитарин ҳодиса ин садамаи мошини борбар дар Куло буд, ки дар пай беш аз 20 нафар куштаву маҷрух шуданд.
Раҳгузар будед ва шоҳиди ҳодисаи аҷоиб шудед.
Кӯдаки курдсоли шумо рафтор ва гуфтори мисли қандширин дорад.
Зеботарин манзараи кӯҳистон ё шаҳре дар хориҷа шуморо ба ҳайрат овард.
Кӯчаҳои деҳаи шумо аз ҳама зебост?
Мехоҳед ба касе ё ба ҷомеа паёми видеоӣ расонед?
Мушкилеро мебинед, ки бояд ҳама аз он огаҳ шаванд?
Сафҳаи нави мо хабарнигори мардумӣ дар ихтиёри онҳоест, ки аз ин ҳама акс,
садо ё видео гирифтанд
ва ё матне навиштанд. Хабарнигори мардумӣ
صفحه نوی سامونه ازودی نقطه ارگ یا ازودی.
имсол ҷалби донишҷӯён барои ширкат дар маршировка ба муносибати 9 сентябр, ки ҷашни истиқлоли Тоҷикистон аст, бекор шудааст. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Дар се донишгоҳи Тоҷикистон тасдиқ намуданд, ки баръакси солҳои пеш, имсол донишҷӯёнашонро ба маршировка сафарбар накарданд ва чунин барномаи пешбинӣ нашудааст. Наврӯзи Мирзо, сухангӯи вазорати маориф ва илм, рӯзи 25 август дар сӯҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, танҳо аминро медонад, ки донишҷӯён ба маршировка ҷалб намешаванд, вале сабабашро намедонад. Дар гузашта аз ҷалби иҷбории донишҷӯён ба чорабиниҳои фарҳангӣ баъзе нигарониву интиқодҳое садо медод. Даҳо донишҷӯи донишгоҳҳои муқими Душанбе дар гармии тобистон барои таҷлил аз истиқлолият дар роҳпаймоиҳо машқ мекарданд, ки ин кор боиси вокунишҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ шуда буд. Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири собиқи маориф ва илми Тоҷикистон, 16 июли соли 2021 замоне ки дар ин мақом кор мекард, ба танқидҳо дар бораи маршировкаи донишҷӯён посух дод ва баҳсҳои атрофи ин мавзӯъро як чизи хасакӣ номид. Он замон чунин мавқегирии ӯ боиси баҳсҳои бештар миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гардид. ҳомиёни ҳуқуқ ҷалби иҷбории донишҷӯёнро як нав нақзи ҳуқуқи онҳо арзёбӣ мекунанд, вале масъулон чунин иддаоро беасос хондаанд. ҳоло маршировкаи донишҷӯён нест, вале аз 1 сентябр вақте онҳо ба донишгоҳ меоянд, эҳтимолан барои роҳпаймоии якрӯза ба муносибати 9 сентябр ҷалб шаванд. афзуд яке аз ҳамсӯҳбатони мо дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки нахост номаш бурда шавад. то ҷашни истиқлол 15 рӯзи дигар боқӣ мондааст. ин шабу рӯз омодагии кормандони ниҳодҳои қудратӣ барои баргузории паради ҳарбӣ ба муносибати ин сана дар майдони истиқлоли пойтахт идома дорад ва анҷоми барномаҳои фарҳанги фароғатӣ низ дар назар аст. Тоҷикистон 32 сол пеш дар рӯзи 9 сентябр аз иттиҳоди шӯравӣ ҷудо шуд ва истиқлоли худро эълон кард.
хабаре доред, ки мехоҳед ҳама бидонад? акс ва ё видеое доред, ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд? ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед? пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724 053959. коди 420 шумораи 724 053959.
раиси ҷумҳури Русия пас аз як рӯзи суқути ҳавопаймо дар наздикии Твер дар ин бора ибрози назар кард. вай 24 август тавассути телевизион ба хонаводаи ҷонбохтагони ҳодиса ҳамдардӣ намуд ва онро фоҷиа номид. чуну чарои мавзӯъро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад Вафоризозода бишнавед. Владимир Путин дар бораи марги Пригожин, раҳбари ширкати ҳарбии Вагнер, чизе нагуфт, аммо дар бораи ӯ чун дар замони гузашта сухан ронд. ман Пригожинро муддати дароз аз ибтидои солҳои 90 медонистам, гуфт Путин. вай афзуд, Пригожин дар зиндагӣ ба иштибоҳҳои ҷиддӣ роҳ дод, аммо ба натиҷаҳои зарурӣ даст ёфт. ҳам барои худаш ва ҳам замоне, ки барои манфиатҳои умумӣ аз ӯ дар ин бора хоҳиш кардам, илова намуд раиси ҷумҳури Русия. Путин дар идома аз Пригожин тоҷири бо истеъдод ном гирифт, ки на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи Русия, ба хусус Африқо, ба тиҷорати мадану сангҳои гаронбаҳо машғул буд. раиси ҷумҳури Русия ҳамагӣ 2 моҳ пеш ӯро хоин хонда буд. дар ҳоле ки Путин гуфт сабаби суқути ҳавопайморо таҳқиқ хоҳанд кард, хабаргузории Reuters аз қавли таҳлилгарони низомии амрикоӣ навишт, Вашингтон бовар дорад که یک موشک از داخل خاک روسیه هواپیمای حامل پریگاژین را سرنگون کرده است. هواپیمایی که گمان می‌رود مدیری واگنر در داخلش بود، روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تور افتاد. کسی از مسافران و سرنشینان هواپیما زنده نمانده است. روس اویاسیا، آژانس ناظر و بخطری پروازهای روسیه، ابراز داشت که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام رئیس واگنر اوگنی پریگاژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات حالت های فوق العاده روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نواسی اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، اما نامی آنها را آشکار نکرد. صحیفه زیر نظارت گروه واگنر در تلگرام مرگ پریگاژین را تصدیق کرد. سرای زانا پریگاژین را قهرمان نامید و نوشت که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. همین صفحه در گزارش ادعا کرد که پریگاژین در هواپیمای دیگر واگنر بود و آن هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشست. این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگاژین دو ماه پیش مقابل فرماندهان بلند رتبه نظامی روسیه اسیان کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل راضی شد که همراه زرخریدانش به بلاروس کوچد. در همین حال بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 24 آوگوست گزارش داد که قریب 31 خیمه های اعضای واگنر در این کشور برچیده شدند. منبع بعد از آموزش نوارهایی که 23 آوگوست از شرکت پلانت لابس دسترس کرد به این نتیجه رسیده است. به حساب بخش بلاروسی رادیوی آزادی در قسمت شمالی اردوگاه در نزدیکی شهر آسیپاویچ 129 خیمه بود. تا این دم 65 خیمه را برداشتند. در غرب اردوگاه از 64 خیمه 27 و در قسمت مرکزی از 80 خیمه 9 خیمه را از بین برده اند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر
منابع به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالق‌زاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردن نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفری مسئول به نشر کتابی و حوادث روزگاری من به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روزی 7 آگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم 2 ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن و تینج ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 24 آگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبس شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نمی شوند در باره او صحبت کنند. تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی ها درباره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی 2 هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را مورد بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهکار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خودی او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخوندن دیگر به اشتباه نفتند و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش‌فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برارند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمارستان بین‌المللی ابن سینا را تأسیس ساخت و تا بازداشتش با کاری آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
Мои июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвони кушодани грехи рой абрешим нашр намод ки дар он рушди джаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рой абрешим, рой пахта ва рой пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
Дар як суҳбати вижа бо ин сайёҳи собиқадор хоҳиш кардам дар бораи китобаш ва се роҳи рушди насоҷӣ, ки ба ақидаи ӯ минтақаро тағйир доданд, тафсилоти бештар бидиҳад.
اکثری مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می باید از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنونی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبیر امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند رسیدن به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می‌شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی‌دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبر واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی های پیشکی و با در نظر داشت چند عامل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است، مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب های مرگ رهبری آشوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه های گوناگون صدا می دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه گفتند سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس، پروفسور سیاست های بین المللی دانشگاه دوبلین میگوید
خدمات مخصوصی آمریکا و آژانس های اکتشافی اروپایی پیام میدهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکت باری شد باور نکنیم، پس می شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه حدس و گمان ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است.
رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند. اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشتین بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول می گفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد.